صحت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر و معلم و الفاتحه تمام الصلوات استاد ادبیات بود که ما گفتیم ذوی الحقوقین، گفتش که صحبتت همش خوب بود و ذوی الحقوقین اشتباه، ذوی الحقوق درسته. ما از این بعد میگیم ذوی الحقوق، چون که حق راست میگه، حق حقوق خودش جمعه دیگه، ذوی الحقوقین میشه ذوی الحقوق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عن ما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. متعجب این که این بحث روشن شد انشاءالله بعد از این چند جلسه، که این چیزی که شک درش بوده و شک اضطرابزا داشته دقیقا توحید ربوبی تشریعی هست. از این جهت دیگه جواب قالت رسولهم افی الله شکم فاطر السماوات، این جواب دیگه جواب راحتی میشه و یه استدلال واضحی میشه. چرا؟ چون که میفهمند که قالت رسولهم، رسولشون و رسولانشون گفتند. آه چرا مؤنث اومده؟ ماده جمع مکسر، جمع مکسر معامله مفرد مؤنث میشه. قالت رسولهم ا فی الله شک کن فاطر السماوات، آیا در خدا شک؟ در کدوم خدا شک؟ در همون خدایی که بالا گفتم که شک. آیا در این خدای شکه که این خدا چه خصوصیتی داره؟ فاطر السماوات والارض، یعنی فاطر با خالق یه خورده فرق داره معنیش، معنی شبیه ایجاد میمونه. فطر یعنی شکافت، مثل این که خدا این پرده عدم رو میشکافت و یه در بیرون میریزه ازش، از این جهت فاطر گفته میشه. گفته اون خدایی که ایجاد کرده حالا در شک که بخواد برنامه بده، چون که اون شک در شک در این که اون شک اضطرابزا مال برنامه دادنش بود، استدلال میشه به ربوبیتش از فاطریتش و از خالقیتش. خب این دیگه واضحه دیگه، یعنی با اون بحثی که کردیم حالا دیگه این قالت رسولهم اف الله شکم فاطر السماوات، کی برنامه بده؟ همونی باید برنامه بده که فاطر دیگه، همونی که خلق کرده دیگه. دیگه این شکه که شما انتظار داری که کسی دیگه خلق کنه کسی دیگه برنامه بده، او که هم خلق کرده هم رویت تکوینی که بخشی از خلق محسوب میشه اصلا، یا لازم معنای خلقه که وقتی خلق کرده او رو داره پرورش میده و مدیریت تکوینیش میکنه. وقتی داره این کارا رو میکنه، خب اون موقع مدیریت تشریف برنامه و کاتالوگ استفادهشو کی بده؟ معلوم فاطر باید بده دیگه، یعنی خالق باید بده، همونی که خلق کرده باید برنامه رو بده. مگه میشه یک کسی دیگه برنامه بده؟ ببینید چقدر بیانو صریح و به صورت اینکه خیلی که روشنه، میای اصلا شک که مگه چرا؟ این همون استدلالی بود که از پیشاپیشم تو کلاسای پنجشنبه میگفتیم که بحث اینه که مثل این میمونه که یه شرکتی سازنده باشه کاتالوگ و شرکت دیگه بده. خب این موقع نمیشه اینجوری گفت آیا شکه که باید همون شرکت همون کاتالوگی استفاده شو بده؟ اصلا این نیاز به استدلال داره. این استدلال اصطلاحاً به قول آخونده ها میگن استدلال متوی داره. متوی مطوی یعنی استدلال پنهان پیچیده شده داره، یعنی داره واقعاً یه استدلال ها. استدلال از فاطریت برای توحید ربوبی تشریع، استدلال از فاطریت استدلال شده، منتها استدلالش متویه، پیچیده شده. مثلا یه گزاره میگه، میگه افالله شک کن که این الله فاطر، فاطر السماوات و الارض، که از سماوات و الارض هم برای صدومین بار یعنی چی؟
عالم.
یعنی عالم. خب از سماوات و الارض یعنی عالم. خب وقتی او عالم رو یک ایجاد کرده، دو داره پرورشش میده، او رو داره پرورشش میده، حالا کاتالوگ استفاده از اینو کی بده؟ که اونجا تو آیه بالای بحث شکش بود، خب همین که ایجاد کرده دیگه، خیلی واضحه. برای همین بله بله نه ترکیب سماوات و الارض، سما یعنی آسمان، بسته ای داره تو چه آیه ای بیاد که بحث آسمان معنوی رو افاده بکنی یا آسمان مادی رو. مثلا ما داریم که این کفار راهی به آسمان ندارند. خب آیهش تو چه سوره یه؟ سوره اعراف. بیارید سوره اعراف رو. سوره اعراف آیه 40 سوره اعراف صفحه 155. مثلا نیا کنید یه موقع است میشه والارض و ما علیها یا السما، اینا یعنی آسمون یا زمین، ولی ترکیب سماوات و ارض بحثه، که ترکیب سماوات و ارض میشه عالم، به استناد همون آیهی که میگه رب سماواته، رب السماوات و الارض، رب العالمین بدون واو. خب نمیگه رب السماوات و الارض و رب العالمین، نمیگه، میگه رب السماوات و الارض رب العالمین، به صورت دقیقاً عطف بیان داره بیان میکنه که این سماوات و الارض هم عالمینه. منظور ببینید حالا اینجا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله هم شما بگید، داره که ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. کسایی که تکذیب کردن آیات ما رو و استکبار کردن ازش، لا تفتح لهم ابواب السماء، برشون درهای آسمان باز نمیشه. یعنی چی؟ یعنی نمیتونن برن تو سایوز، برن بالا. یعنی این اتفاقا این آسمان، این آسمان باشه که فعلا روی کفار بازه. خب این لا تفتح لهم ابواب السماء که درهای آسمان باز نمیشه برای اینها، این همین آسمان معنویه، همینی که تو اونجا داره یدبر الامر من السماء الى الارض، چون که سوره حمیم سجده، چون که تدبیر امور از آسمان نمیشه به زمین. بعد اون موقع ما به صورت یک کار نمادین، خب برای اینکه یادمون بیفته آسمان معنوی، دستمون رو آسمان بلند میکنیم برای دعا. و یعنی اینجوریش هم فرق نمیکنه، چه شما قنوت اینجوری هم میتونی بگیری. خب یعنی خدا که اونجا نیست که، برای همین بعضی وقتا دیدی یا الله های آقای همجا دیدی چجوریه اینجا میکنم، یه آخه بعد میگه یا الله، مثلا درست هم هستا، ولی بعد وقتا اینجوری میگه یا الله، یعنی از همه جهات رو میگیره اون یا الله. همین جوری هم هست، اگه ما هم دستمون رو به آسمون بلند میکنیم، منباب آسمون معنویه، تداعی شدن آسمون معنویه، نه اینکه واقعا اعتقاد داشته باشیم خدا بالاست یا برکات از بالا داره نازل میشه الان، یعنی از بالای فیزیکی. خب این شد که از بالای فیزیکی داره نازل میشه برکات، مثلا از یه کرات دیگه همین جوری میاد تا میرسه به زمین. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، و وارد بهشت نمیشن، که این کاملا این وارد بهشت نمیشن با اون سماه با هم سازگاره، حالا بماند حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تا اینکه شتر از سوراخ سوزن رد شه. اگه رد شد جمل، البته معنی این تنابای کشتی هم میده، ریسمونه کشتی رو باش میبندن، که شاید این یه مقداری تعبیر به سیاق بیشتر بخوره، که اگه اون تنابا رو شد از ته سوزن رد کرد، خب اینا هم درهای آسمان باز میشه، و چون که اون نمیشه این هم نمیشه. و کذالکه نجز المجرمین، و کذالکه که این بزرگ عبارت های و کذالکه دقت فرمود خود
اف الله شکر اینجور نمیشه برداشت کرد که همون مثلا میگیم که در مورد ربوبیت تکوینی شما شک داره، شما در مورد خالق بودار خدا شک داریم، اینجور نمیشه؟
نه، چون که این شک، ببینید این سیاق آیات نشون میده که این بحث بالاش مرتبطه، میگن و انا لفی شکم من ما تدعوننا الیه مریبن، اینا میگن قالت رسول ما فی الله شکون فاطر السماوات، این مشخصه این به بالاش مربوطه، برای همین ما دو سه جلسه زور زدیم که بگیم بالاش چیه. خب هرچی بالاش بود پایینش هم جواب همون بالاشه، اون موقع این پایینی که داره جواب میده همین استدلال به فاطریت میکنه برای اون توحید ربوبی تشریعی، که پس برنامه تا از کجا باید بگیری، کاتالوگ تو از کجا بگیری. گفتم گروه دانشوی خودشون نشسته بودن فکر کردن، رسیده بودن خودشون به اینی که کاتالوگ رو باید خدا بده، اومده بودن تو مشکلات پیش ما میگفتن این کاتالوگ یعنی چی تو دین، و کاتالوگ میموندن این ربوبیت تشریعیه، بودن این مفهوم رو ما رسیدیم، ولی این کاتالوگ تو دین میشه چی؟ یعنی تعبیر دینیش میشه چی؟ خب تمام، این زورمون رو سر اون بالا زدیم که اینجا دیگه عملا مشکلی نباشه. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمی. اولا رسول میگن که شما، اینا به رسول گفتن تدعوننا، شما دارید ما رو به اون دعوت میکنید، اینا میگن خدا داره دعوت میکنه، ما دعوت نمیکنیم، یدعوکم خدا داره شما رو دعوت میکنه، لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمی، تا اینکه ببخشد برای شما از ذنوبتون و تأخیر بندازد شما را تا اجل مسمى. این عبارت باید توضیح داده بشه. اولا یه مطلبی رو علامه، این قهرمان بی مثال عالم تفسیر، می‌فرمایند که اشاره به این لیغفر لکم من ذنوبکمش اشاره به نعمت اخرویشه، و یؤخرکم الی اجل مسمى اشاره به نعمت دنیویشه. خدا داره دقیقاً این دعوتی که میکنه به یک نعمت اخروی و نعمت دنیوی داره دعوت میکنه، این مطلبیه که علامه میفرماید. ولی چنانچه بخوایم از بوستان بیمثال خود علامه گلی بچینیم و به خود علامه هدیه‌ای بدهیم، میتوان گفت که این بیان غیر و تام است، به خاطر اینکه خود ایشان در جای جای مختلف المیزان میفرمایند که بحث غفران بحث اخروی نیست، و این مطلبی است بس مهم در مسائل دینی ما که غفران الهی مربوط به آخرت نیست، منحصرن غفران الهی مربوط به دنیا و آخرته. کلن دین با آدم نسیه کار نمیکنه، نقد کار میکنه. ببینین خیلی وقتا تصور ما از ماجرای بخشش الهی این است که آیا این نیست به نظر شما؟ به نظر من میاد که تصور عمومی اینه، مثلا یه دعایی میکنیم خدا بخشید یا نبخشید. این بخشید یا نبخشید از کجا معلوم میشه؟ بخشید یا نبخشید احتمالاً باید بریم اون ور. خب این ور که کسی نمیفهمه بخشید یا نبخشید، باید بریم اون ور. اون ور که و اما من اوتی کتاب و به یمینه ای یا و اما من اوتی کتاب به شماله ای، خب این ورده میبینی آم بخشید یا ا نبخشید. خب یعنی اینقدر تصورم راجب بخششی همچین تصوریه، راجب ثواب و پاداش و عقاب هم تصورم همینه. یعنی اینکه یه سری کارایی ما میکنیم نتیجهش رو میریم اون طرف میبینیم که ببینیم این کارا این شد نتیجهش، در صورتی که این تصویر ذهنی که قرار ما کلن نظام جزا و پاداش رو تو این دنیا اقامه نمی کنیم، تو اون دنیا اقامه می کنیم. اگر امیرالمؤمنین هم میگوید الیوم عمل ولا حساب، غدن حساب ولا عمل، امروز عمل ولا حساب، عمل ولی حساب کتاب نیست، اون روز حساب ولا عمل، این بیان در پرتو بیانات دیگه کلن قرآن باید روشن بشه که الیوم عمل ولا حساب یعنی چی؟ یعنی حساب اصلی رو که فبصر و کلیوم حدید شده باشه، چش تیز شده باشه، اون ور میبینی. ولی نه اینکه این ور حساب کتاب نداری، یا اصلا غفران این ور اصلا کار نمیکنه. اون موقع اصلا تصویر راجع به مسئله دینی عوض میشه. کسی اصلا باید بفهمه خدا بخشیدش یا نبخشیدش. چرا همشو حواله میدید اونور؟ غفران اصلا، حالا راجع به غفران و توبه نمیخوایم اینجا بحثش رو به صورت موضوعی دیگه باز کنیم که بگیم استغفار قبل از توبه است. یعنی چی است؟ این عبارات های قرآن که چند جا تکرار شده، استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، اول استغفار بکنید بعد توبه کنید. خب این چون که ماها همه رو با هم دیگه برگردید دیگه، خوبه مثلا استغفار توبه اینا. نه، اینا دو تا مفهومه که به ترتیب هم باید انجام بشه، استغفار بکنید بعد توبه کنید. حالا بماند که اینا چیه، ولی هر چی که هست ماجرای غفران الهی اینه. خود علامه جای دیگه میگن، برای همین گفتم از بوستان علامه، از کسی فکر نکنه من دارم به علامه ایرادی میگیرم، شأن علامه اصلا چیزی نیست که بخوایم ما کیم در این حد وضعیه. ایشان میفرمان در جاهای دیگه کلن که فیض از اون طرف همیشه داره میاد. ببینید فیض بی نهایت از اون طرف داره میاد. این طرف شما ممکنه یک صدایی گذاشته باشید برای اینکه این فیض رو کم بکنید. غفران کاری که میکنه اینی که این سنگ ها رو از رو مسیر ور میداره تا این فیض را بیفته. حالا این فیض کجا را بیفته؟ خب همین دنیا را بیفته. یعنی شما وقتی که استغفار میکنه، این استغفار پذیرفته میشه. یعنی چی پذیرفته میشه؟ یعنی این که این سنگ ها میره کنار، این فیوزاتی که قرار تو همین دنیا به شما برسه، اگه قرار من اینجا چیزی نفهمم اونجا چیزی بفهمم که اونجا به درد من نمیخوره، که اونجا تازه من میفهمم که اینجوری شده، مثلا باید اینجا بفهمم که چی اتفاق داره میفته، نه اینکه اونجا بفهمم. همینجا باید بفهمم که خدا بخشید، همینجا باید بفهمم بهشت و جهنم را، همینجا باید احساس بکنم بهشت و جهنم را، برو بالاتر همینجا باید ببینم بهشت و جهنم را. حالا نمیبینی، باید احساس بشه لااقل. یعنی پیام‌های بهشتی همینجا باید احساس بشه، نه باید اونجا احساس بشه، که باید اینجا احساس بشه. اون حرم جهنم باید همینجا احساس بشه، نه اونجا احساس بشه. اونجا که احساس میشه، اونجا به همین ربنا افسرنا و سمعنا داریم میبینیم و میشنویم و فهمیدیم چی شد. اینجا باید احساس بشه. غفران ماجرایش ماجرای اصلا تمام ثواب پاداش. شما همینجا ثواب رو دریافت میکنید. مگه ثواب چیه؟ ثواب همینی که شما بزنن کنار این فیوزات بیشتر به شما برسه. این فیوزات بیشتری که شما دریافت میکنید میشه ثواب. و اصلا این تصویر این که مثلا اینو بخونید ثواب داره، اونو بخونید ثواب داره، اونو کار رو کنید ثواب داره، این ثواب داره ثواب داره، معنیش جز این نیست که اون باران فیضی که مدام در حال آمدنه، شما دارید یه سنگ‌هایی رو برمی‌دارید و ظرفیت‌های رو زیاد می‌کنید. برای اینکه این ظرفیت‌ها که زیاد میشه، اون موقع جذب فیض بیشتر ایجاد میشه. تو همین دنیا اتفاقات دیگر خواهد افتاد. یعنی تو همین دنیا شما می‌بینید یه اتفاقی داره می‌افته برای شما، یه حالاتی داره اتفاق می‌افته، یا اینکه یه شاگرد خوب، دوست خوب، استاد خوب، همحجره خوب، هم مباحثه خوب، یعنی کسایی داره میخوره به آدم، اصلا آشناهای یه جور دیگه، مهمونیای بهتر، پرهیز از مهمونیای بد. ببینید این چیزها چیزایی است که کسی باید دریافت بکنه، یعنی باید بفهمه. حرکت تو دنیا انقدر کورمال کورمال نیست که بگن که برو حالا سرتون تو پایین، برو 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 برو، بعد یهو مثلا بیاید تو برزخ همه اینو ببینید. مثلا اینی که گاهی اوقات ارجاع دادن، گفتم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، که ناهی از فحشا و منکره، خود ائمه گفتن که خب ببینید ناهی از فحشا و منکر هست یا نیست، اگه هست نمازتون نمازه، اگه نیست، یعنی اگه شما بعد از نماز با قبل نماز فرق کرد، این معلوم نماز بوده، یعنی خودتون میفهمید. حتی اگه بعد از نماز یهو به ذهنتون زد که من سه روز مادرم زنگ نزدم، مولاشم دارم زنگ میزنم، همین قطعا تا این همین اینقدرش هم یعنی بخشی از اون نماز شما مقبول افتاده. تماما دین رو نکنید نسیه. ثواب و عقابش، پاداشش، بهشت و جهنمش، اینی که شما حالت بهشتی برای آدم به وجود بیان، پیش کسی بشینه، مثلا یه جای میبینی یک پرواز روح هست، یه جا استقلتم الارض هست، یه جا قبض سینه هست که آدم خود این همون حالت جهنمی آدم هست که میبینی وقتی حسد میگیره، حسد گرفته شما رو که هیچ کی نمیتونه بگه نه، چون تو روابط داریم همه حسودن، الا اینکه مؤمن حسدش استعمال نمیکنه، فقط به کار نمیبره، این همه حسودن. خب دیدی حسد میگیره آدم رو چقدر فشار میده؟ این حالت جهنمی، همین حالت جهنمی که معیشت آدم رو میکنه زنگ، معیشت آدم رو میکنه تنگ. خب یعنی معیشت زنگ همین حالتیه که تو همین دنیا اتفاق میفته. این معیشت زنگ میبینید هرچی هم داشته باشه معیشتش زنگ، آخرش هر چقدر هم که داشته باشه میبینید معیشتش زنگه، تنگه. گفتم یه بنده خدا با من گفتش که با یک آهی میگفت من در مضیقم، میلیاردر بود، میگفت من در مضیقم. گفتم در مضیقه چی؟ میگفت در مضیقه پارکینگ، سه تا ماشین داشتن، دو تا پارکینگ داشتن. جدی میگفت من در مضیقم، یعنی واقعا داشت بهش فشار میاد که نمیدونست این ماشین رو کجا بذاره. یکی یعنی اگر کسی این معیشتش زنگ بشه همینجوری میشه. حالا هست ماشینا توپ بخیر، معیشت زنگ یعنی همین حالت‌ها، یعنی همین. شما حتی این حالت‌ها ممکنه اگه توجه بشه، اینا رو باید ممکنه اول باید بهش توجه بدن. شما ممکنه حتی جایی برید احساس گرما بکنید، احساس گرما بکنید، احساس بکنید صورتتون داره سرخ میشه، دارید عرق میکنید. خب این مال دقیقا جو جهنمی که اونجا هست، که این جو رو روح اثر میذاره در درجه اول، و مادامی که روح در جسم اثر میذاره و هم شما دیدید که غضبناک میشید صورت سرخ میشه، خب این شما روح که تو جسم معلومه که اثر داره، یعنی بدنتون که غضب نمیکنه، روحتون غضب میکنه دیگه، روحتون غضب میکنه صورتتون سرخ میشه. خب همینجوری ممکنه توی فضای قرار بگیرید که اون فضا اسمون خیلی گرمه، یعنی بیش از اندازه دارید شما گرما تحمل میکنه از اون فضا، بعد هی بی خودی کولر میزنید. خب اون فضا فضای گرمه، اون فضای جهنمی که این گرما رو پوست احساس میشه، از این درون سوزی که وجود داره، از اون درون سوزی آغاز میشه، میبینی که برون سوزی هم پیدا میکنه آدم. یا یه جایی ممکنه، اینو بنده تجربه کردم، گاهی وقت پیش اولیاء خدا آدم میبینه تو وسط گرما داره خنک میشه، کار کولر میکنه با آدم. خب یعنی میبینی که از کنار اونها نشستن آدم احساس خنکی میکنه، نگاه خنکن. خب این خنک ها همون خنکایی که روح تو روح، دقیقا اون حالت بهشتی که این روح تو اون روح داره و بعد این القایی که داره اون احساس خنکی میکنه. اینا رو حالا فتعمل یه جاهای، حالا دیگه چی نکنید، فقط تعمل بکنید. بعد حالا نه توی خونه مهمونی مثلا بگید گرمه چیه چه تو خمسه تو میدین نمیدین، ولی به حد این که خود آدم تأمل کنه روش، در این حد جا داره که آدم خودش تأمل کنه. این که یعنی یه موقع کولرشون خرابه، کولرتون خرابه، به هر جهت، حالا من اینو بگم، به هر جهت غفران نقده، مال این دنیاست، غفران مال اون دنیا نیست، غفران مال این دنیا. اون موقع اگه اینو بفهمید آیات یکی یکی اصلا مفاهیمش عوض میشه. مثلا همین آیه ان تجتن و کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، این آیه به این معنا نیست که، اولا آیه بسیار مهمیه، این آیه ان تجتن و کبائر ما، کبائر رو نمیگه ترکه، بس اجتنابه، یعنی بس پهلوگیریه و جدا شدن از اون کبائره. اگه اینجوری بشه نکفر عنکم سیئاتکم یعنی چی؟ یعنی که میریم اونور میبینیم خدا سیئاتو چیز کرده؟ نه، یعنی اینکه اگر شما کبائر رو پرهیز بکنید خدا کاری میکنه که سیئاتتون خطرساز نمیشه تو این دنیا، یعنی سیئه‌ای که انجام میدید خطری نیست تو همین دنیا، نکفرن کم سیئاتکم و تو همین دنیا آقا ندخل کم مدخلن کریما، در این وقت جایگاه های کریمانه شما رو وارد میکنه. نکفرن کم سیئاتکم یعنی این که سیئاتتون کاری میکنه، یعنی گناه کوچیکاتون رو کاری میکنه که خطرساز نشه. و حالا که اگه کبائر اجتناب نشه، اتفاقی که میفته این خواهد بود که حتی گناه کوچیکا خطرساز میشه بر آدم. همه چیز رو بکشیدش تو دنیا، بهشت و جهنم و همه اینا رو بکشید تو دنیا، فقط عزف الازاله که خالصتن یوم القیامه، خالصش تو روز قیامته. این میشه ماجرای غفران، این حرف غفران الهیه. لذا اگر اینجا علامه میفرمان که این بحث اخرویه و اون بحث دنیاویه، این بیان غیر و تام هست به دلایل که گفتم.
راستی اینکه باید و نبایدش از کجا میاد؟ غفران الهی میگه باید تو دنیا باشه،
چون که اصلا
این یه لطفه، چون میخواست با علمش.
من نمیگم غفران باید باشه، من هم چیزی گفتم دیگه، گفتم غفران اگر باشه تو همین دنیا هم هست، خب بخشش که باشه، بخشش مال این دنیا، من تحمیل نکردم به خدا بخشش را.
نه میچامید اگر غفرانی باشه تو این دنیا هم هست،
تو این دنیا
هم
هست، یعنی تو این دنیا نه این نگفتم تو این دنیا، گفتم منحصرن تو آخرت نیست، متوجه؟ منحصرن در آخرت نیست، یعنی این که شما، چون که اصلا معنای غفران یعنی این که بشکافیم، میگم نمیخوایم این بحثو بشکافیم، بشکافی معنیش این میشه که شما داری صد اون صدای فیض رو داری برمیداری. خب این صدای فیض رو داری برمیداری تو کجا برمیداری؟ یعنی کجا استغفار رو شما داری تو دنیا انجام میدید تو آخرت؟ استغفار داریم تو دنیا انجام میدیم. خدایی که قراره ببخشه، میبینیم ما تصویر اون اشتباه، میگیم خدا قراره اونجا ببخشه، نه خدا قراره اینجا ببخشه. ببخشه یعنی چی اون موقع؟ یعنی این که این صدایی که رو فیضه ایجاد شده این صدا رو برداره، یرسل علیکم حفظتن، حفظه ها رو بفرسه، این ملائکه الهی رو بفرسه حافظ ما باشن، نذارن ما خطا بکنیم، نذارن چیا بکنه. و من یؤمن بالله، تمام اون هدایت های تکوینی که به عنوان هدایت های خاص مطرحه، اصلا تو همین ماجرا مطرحه، اینا جزء هدایت های خاصه که خدا هدایت خاص تو اون دنیا که نمیکنه، تو این دنیا هدایت خاص میکنه که دست آدمو بگیره و ببره جاهای خوب، ببره جاهای بد نبره، این کارا رو بکنه. این هدایت خاص مال این دنیا با استغفارم به دست میاد، نه اجبار کردیم به خدا غفران رو و نه چی؟
مسئله که مثلا غفران رو نمیدونم زن با اینجوزا که مثلا مفاهیمی که از مثلا توی دنیا کشیده میشود مثلا تو آخرت هم خالصه که هست، مثلا به آیات منده داریم مثلا
فراوان فراوان. حالا میه بحثمون این نیست، برای همین من الان آیه یادداشت بکنم که بگم، آیه یادداشت نکردم، ولی این معنا رو من یه موقع داشتم پیگیری میکردم. فراوان اصلا بحث ذنب اومده تو همین اصطلاحات خود دنیای، اصلا چون که ذنب اصلا معنیش همینه دیگه، ذنب یعنی دنباله، به دنباله شما وصل میشه، توفیقات رو تو همین دنیا از شما میگیره، نه اینکه شما اصلا اینو ببرید زیر مجموعه. فعلا تمام آیات رو بگم، ببرید زیر مجموعه بحث دقیقاً زلالت کیفری. زلالت کیفری که معنی ول کردن و رها کردن طرف باشه، این به خاطر همین کاری که داره اینجا انجام میده، یعنی این ذنب رو داره اینجا انجام میده، تو همینجا دارن باش برخورد میکنن به دلیل اون گناهی که انجام داده، اون دم روش میمونه که باش اونجوری برخورد بکنه، یه جوری دیگه برخورد میکنه.
ما حالا سوال داریم به شما فرمودید که کلام علائم تعارضی نداره، شاید علائم منظورش این بوده که در هم ثمره هستی که حالا غفران فعر و غفران باعث توفیقات داریم تو این دنیا برای ما بیشتر بشه، اما ثمره هستیش چیه؟ ثمره هستیش این که اون دنیا اون
به حیات
ابدی ما خب جایگاهمون بهتر میشه.
بله اینجوری الان خب نگفتن. بله خب بله منم همین گفتم، یه هدیه‌ای به خدا الله میدیم، برای اینکه گفتم نگفتم اشتباه است، گفتم چیه؟ غیر و تامه. خب غیر و تامه با اشتباه فرق داره، غیر و تامه یعنی تمام نیست، میگه ایشون با صراحت میگه که این مال اخرویشه اونم مال دنیویشه، از این جهت گفتیم که حالا اصلا مشکل نیست، حالا علامه اصلا درست بگیم، ما که چیز نداریم، که مشکل با علامه نداریم، بقیه مشکل داریم با علامه مشکل نداریم، اینه که حاصل بگیم که همینجاست همینجاست.
سوزن با فرقش رو تازه میدید، یعنی سویه که توی کسان با شامن میشه
چی؟
سو
کو سو؟
اول سو
کجا ما سو گفتیم مثلا؟ مثلا آها
ای سو یه چیزی که از زن با شامل میشه یا شامل
نه؟ بله منتهای مرتب سو بستگی داره کجا بیاد. سو اگه در مقابل کبائر بیاد معنی صغائر میده، خب ولی اگر مطلق بیاد مطلقه، مثل ما اصحابه که من سیئت فمن نفسک، خب مطلق بیاد معنی مطلق میده، در قبال چیزی که بیاد در قبال فحشا یا کبائر بیاد به معنی صغائره. و خود فهمیدنه مثلا نما یعمارو کن به سوء و الفحشا، خب یا انتجتن و کبائر و تنهنون نکفر انکن سیئات کن، اگه به این معنی بیاد به معنی صغائره، حالا کبائر صغائر اصلا چجوری قابل تشخیصه، یعنی چجوری تشخیص کسی باید بده کبائر چه صغائر چیه اینه باشه انشالله در یک پکی راجبه کلن استغفار و گناه و توبه و ربط این مفاهیم به هم دیگه و اینا هر کدوم چیه ذنب چیه سوء چیه سنیده الان بیا الان یه چیزی که الان میخواهم الان بیا. خب این از بحث غفران یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. این من ذنوبکم رو بعضی از مفسرین فرمودن که منش زائد است، یعنی یغفر لکم ذنوبکمه، چون که یه منی داریم تو عربی به نام من زائده. البته من زائده به این معنی است که حال کلا تو قرآن حذف کنیم چون که زائده، نه تو عربی اسمش هست من زائده، یکی از طرق گفتگو راجبه چیه با این منهایی که چیزی نداره، یعنی معنی نداره. الان من مثالش هم توی قرآن به شما نشون میدن. مثلا شما بیارید صفحه 391 تا بهتون بگم من زائده چیه و این حرف این مفسرین خیلی بی خوده دیگه، غیر و تام نیست. 391 یعنی اصلا به این نکته عربیش توجه نکردن متاسفانه، وقتی همچین حرف بی ربطی بزنه به علامه رو که میگی برگره حوزگل های چیز. خب ببینید صفحه 3 آیه 46 سوره مبارکه قصص. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کنت به جانب طور اذ نادینا ولکن رحمتا من ربک لتنذر قوم ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون. و تو به جانب طور نبودی، از این چیزا خدا خیلی به پیغمبرش میگه اینجا نبودی اونجا نبودی، همین سوره قصص خیلی زیاده. اما کنت ساویا فی اهل مدین، اما کنت به جانب الغربی، اونجا نبودی اونجا نبودی، ما داریم داستانش ما در تعریف تو اونجا نبودی. خب این چیزا زیاد داره. و ما کنت به جانب تور، تو در جانب تور نبودی، اذ ناده اینا وقتی که ما صدا زدیم، اذ ناده اینا ولیکن رحمتا من ربک، و اما این داستانا رو به تو گفتیم ولیکن رحمتا من ربک، از روی رحمت، لتنذر قوم ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يتذكرون، تا اینکه انذار بکنی قومی رو که این من زائده کجا میاد؟ فقط در کلام منفی میاد، علل خصوص با ما منفی شده باشه و در حقیقت مجرورش هم باید نکره باشه تا این من زائده باشه، وگرنه در غیر این حالت من زائده نمیشه. مثلا اینجا منش زائده است به خاطر اینکه اینا هست. ما اتاهم نذیرا من قبل که، یعنی اینه، یعنی نیامده براشون از قبل از تو نذیری. خب ولی این من نذیره، میگه ما اتاهم من نذیر. حالا برنگید بگید که این چی شد با اون بحثه که همه گفتید لکل ما ام من امت الا خلافی ها نذیر، این با اون مشکلی نداره، این آیه با اون آیه که میگه برای این قوم نذیر نیومده قبل از تو، این همون بحث فترت رسولیه که توی بازه فترت رسول بوده که تو قرآن هست، یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم حالا کثیر یبین لکم علی فترت من الرسول. خب علا فترت من الرسول، این علا فترت من الرسول یعنی یه مدت در سرزمین حجاز رسولان نیومدن، نه اینکه پیام هم دیگه نیومد. خب ولی یه فترت من الرسولی اتفاق افتاد که یه مدتی تو این سرزمین رسول نیومد، ولی این که اون هشدار اون پیام و پیام این پیامبر اومده یا نه، این همین امن امتن الله خلافی ها نذیر دایه دارشه. در چندین تا آیه قرآن ما اینو داریم که ما عطا من نذیر من قبل که، ما ارسلنا من قبل که من نذیرن، من نذیر من قبل. در چند جا همین به این ترکیب‌های مختلف این که نذیر براشون نیومده اینا، این تو یک معرفت کلی اینجوری حل میشه دیگه. اون همون آیه علی فترت من الرسل کاملا گویا به این نکته است. حالا بگذاریم، ولی این من زاهد است، اصلا معنا نداره. ما عطاهم یعنی نذیرم من قبل که، خب یعنی نذیرم من قبل که،
یعنی رسولی فهمیدم
بله
رسولی
نیومده، یعنی که پیام الهی به اون نرسید. شما بودی اون جلسه که بحثو می‌کردیم؟ خب اون نواش گوش کنید که خیلی بحث مهم و طولانی، اگه من بخوام اون پکو یه دور دیگه بگم خورده دیگه طول میکشه. فقط میگن در حد تأکیده، در حد اینکه یک معنا، اولا تفنن تو عبارته و یه خوردن مثلا حالت تأکیدی داره همین، و یعنی معنی من معنا نداره اینجا. من قبل که لعلهم یتذکرون. خب این من رو دیدید، این من رو دیدید، فرمودند اون مفسرین که این من چیه؟ این من هم من زاده است، در صورتی که هیچ چیش رعایت نشده، یعنی نه کلام منفیه نه مجرورش نکره است، مجرورش خودش دقیقاً چیزه مضافه، مضافی معرفه است. خب یعنی ذنوب اینجا معرفه است، یعنی هیچ چیه این حرف رعایت نشده. خب لذا این اصلا نمیتونه من زائد باشه. حالا چرا فشار آورده به ذهنشون که این اینو بکنن من زائد؟ چی فشار آورده؟ هم آیات دیگه یک، و هم ندانستن معنای غفران الهی دو. خب این من بعضی است، یعنی برخی از گناهاشون ما میبخشه. لیغفر لکم من ذنوبکم، من تبعیزی است، یعنی بعضی از گناهانتون رو ببخشد، تا اینکه بعضی از گناهانتون رو ببخشد. این تقابل چه آیه‌ای بوده با این آیه که این بعدشن این منو گفتن؟ اون موقع خیلی روشن میشه بیان قرآن. اینجایی که یه جا گفته یغفر لکم ذنوبکم، یه جا گفته یغفر لکم من ذنوبکم، این چیه جریانش؟ بیارید صفحه 552 اصلا قواعد از جملات عربی برداشت میشه،
یعنی خیلی
مسلمه، مسلمه نه مسلمه عربیه، یعنی کلا قواعد از زبان برداشت میکنن دیگه، تحمل نمیکنن. آیه 10 سوره مبارکه که صفر نگاه بکنید، کجاشه؟ آها اونش، از دهش مثلا ما میخونم، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، ای مؤمنین آیا میخواید دلالتتون بکنم، راهنماییتون بکنم برای یه تجارتی که شما نجات بده از عذاب دردناک؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، ایمان میارید به خدا و رسولش و جهاد میکنید در راهش به اموال و انفستون، یعنی با تمام سرمایتون، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب بعد یغفر لکم ذنوبکم، که اون موقع خدا در این صورت میبخشد گناهانتان را. این خیلی فرق داره، اون موقع اون یا یغفر لکم من ذنوبکم، یعنی بعضی از گناهاتون میبخشه، با اینکه گناهانتان را میبخشد به همین اطلاقش، و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. این چیه اون چیه؟ یه 10 دقیقه فرصت داری؟ آه داری چون که بله میشینید؟ خب آتش شما میتونه میشه رفت وسط جلسه کلا اشکال نداره. استفاده که ما این فیوزاتتون نپره یا این غفرانی که وجود داره یه آیهی وجود داره به عنوان آیه محکم. این شناسای آیه محکم مهمه که آیات متشابه رو باید به اون برگردوند. پیدا کردن آیات محکم خیلی مهمه. حالا بنده الان یه آیه محکم به شما میگم، هرچی نگاه میکنید میبینید خیلی محکمه. اینو داشته باشید، این یغفر لکم، حتی اگه انگشت مبارکتون همینجا بتونید نگهدارید، صفحه 181 اون موقع شما الان بنده نمیخوام مفصل بحث تفسیری بگم که نمیدونید چه نظرات عجیب غریبی راجع به این یغفر لکم من ذنوبکم دادن، بعضیش در حد چیز جوک در واقع، بخاطر اینکه این ولی خب خیلی راحت‌تر میشه. صفحه انفال 38 این میشه جزء آیات محکم. ببینید قل للذین کفروا ای ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و این یعودوا فقد مضت سنت الاولین. به کفار بگو ای ینتهوا، اگر منتهی بشوند و دست بردارند، یغفر لهم ما قد سلف، آنچه که ما قد سلف در قبلا انجام دادن بخشیده میشه. این جزء آیات محکمه. اگرم یعودو برگردن باز رو سر جاشون، فقط ما و سنت الاولین، این سنتی که بر پیشینیان گذشت که عذابشون کردن بر اینا هم خواهد گذشت. خب اینی که یغفر لهم ما قد سلف، این گذشته بخشیده میشه، این جزء حرفای محکم قرآنه. خدا یک کار آینده آدم ها قرار نیست ببخشه. غفران بر میخوره، سعه و شمول غفران بر میخوره به اون قبل آدم، نه به بعد آدم. خب دیگه قبلی ها رو ببخشه، اینجور نیست که شما قبلی ها رو ببخشه، شما هنجوه هی گناه بکنی گناه بکنی بگن نه دیگه حالا دیگه بخشیدین، ما یا میبخشیم یا نه میبخشیم، همه رو میبخشیم مثلا، نه قبلی ها رو میبخشن، بعدی ها رو به حساب کاری که تو داری میکنیه. ماجرای استغفار اینی که قبلیا بخشیده میشه نه بعدیا بخشیده میشه، اثر قبلیا پاک میشه نه دیگه دیگه بعدیاش که دیگه. این میشه جزء آیات محکم. خب یغفر لهم ما قد سلف. خب حالا اون یغفر لکم من ذنوبکم، این من بعضیه یعنی چی؟ یعنی خدا میبخشه چیو؟ بعضی از گناه، یعنی گناهان قبلیشونو. حالا اگه اینه پس یغفر، این یغفر لکم ذنوبکم پس چیه؟ اون به خاطر آیه بالایشی که تؤمنون بالله و تجاهدون، یعنی سعه و شمول غفران الهی بستگی به سعه و شمول ایمان و عمل صالح داره. اگه سعه و شمول ایمان و عمل صالح بگیره تا حال آینده آدمو بگیره که تو این آیه با فعلای مضارع بیان شده، آیه سوره صف، یعنی تو اون آیه داره تؤمنون تجاهدون که فعل مضارع مال حال و آینده رو داره بیان میکنه، چون که مال حال و آینده رو داره بیان میکنه، از اون ورش هم گناهان حال و آینده بخشیده میشه، اون میشه آیه محکم. اینی که اینو حواستون باشه، سعه و شمول غفران الهی به اندازه سعه و شمول ایمان و عمل صالحه که تو اونجا اومده، ایمانش اومده تؤمنون، تجاهدون هم که عمل صالحشه، همین ترکیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب اگر این یه چیز مداوم تو زندگی باشه، خب اونم میشه یه چیز مداوم تو زندگی. اگر این یه چیز مقطعی باشه، خب اونم میشه یه چیز مقطعی. اگه یه توبه باشه، توبه اثرات ماقبل رو میپوشونه، خب اثرات مابعد رو نمیپوشونه. ولی اگر این توبه دائمی باشه، مضارع باشه که فعل مضارع حال آینده رو میگه، حال آینده رو میگیره، اونم میشه حال آینده. اون اصلا هیچ ارتباطی به این نداره، اون آیه اصلا زن میشه یه چیز دیگه است. بله ایشون میزنن تو برجک، ولی خب نمیدونی که نه، اون اصلا یه ماجرای دیگه است. تو اصلا به زن، اون زن به چیه؟ خدا آیات ما شاهد داره تو سوره قصص که اون زن چه زن بیه. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، ما رو سوگلی امام زمان رو قرار بده. همه مرزا اسلام رو شفا و عنایت بفرما، هر حضوری از هر جای این عالم به روح حضرت امام عالی واسط بفرما، توفیق مناجات و استغفار و توبه و قرآن و دعا رو در ماه رمضان علل خصوص شبهای قدر از ما دریغ مفرما. به نبی آن الفاتحه.